بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
و الانصاب انما ذکره الشهید قریبون بالنسبه الى ظاهر روایت عقبه و ربما یختش فیها بظهورها فی اعتبار الاخراج من البیت ما انه غیر معتبر فی رفع الضمان اتفاقا و فیه ان الاخراج عن البیت کنایتون عن الاخراج عن السلطنه و رفع الید ولا ينبغي خفاء ذلك على المتأمل في الاستعمال العرفي هذا ولكن الجمود على حقيقة اللات في الرواية يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشتري لأن الإقباض والإخراج وإن كانا من فعل البائع إلا أن صدقهما عليه يحتاج إلى فعل من غير البائع لأن الإقباض والإخراج بدون القبض والخروج محال. معروف شه می فرمایند انصاف قضیه این است که مرحوم شهید در قول سامن که قائل به تفصیل شد بین رفع زمان از بای احی از بی قبل از قبض فرمود با تخلیه اگه بای مبی را تخلیه بکنه موانع قبض مشتری را رفع بکنه مقدمات وصول مبی الى المشتری را فراهم بکنه که تخلیه با اینها محقق میشه زمان از بایه رفت میشه تجوان مدی ولو قبضم محقق نشه زمان از بایه رفت میشه ولی نهی از بیع قبل از قبض به قوت خود باقیه اگه مشتری همین مبیع تخلیه شده را که هنوز قبض نکرده بفروشه این بیع قبل از قبضه و بیع قبل از قبض منهیه. می فرمایند انصاف قضیه این است که این تفصیل نسبت به ظاهر روایت عقبت ابن خالد نسبت به او تجربه مدید بلی خوبه. چرا نسبت به او قریبه؟ برای اینکه در روایت عقبت ابن خالد در رفع زمان اعتبار به فعل بایع بود، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته اعتبار به فعل بایع بود. فعل بایع هم همین چیه؟ فعل بایع هم تخلیه است. بعضی ها آمدن در روایت عقبه یه خدشه کردن، گفتن روایت عقبه نمیتوند برای ما مستمسک حکم بشه به جهت این که در روایت عقبت ابن خالد که دیروز خوندیم این ظهورش در این است که اخراج مبیع از بیت در رفع زمان معتبره، حتی یقبض المبیع بعدی و یخرجه من بیته تا مبی را اقباض بکند و بایه مبی را از بیت و از خانه خودش اخراج بکند. کنه ظهور این روایت در این است که در رفع زمان اخراج از بیت شرطه مثل اقباض، در حالتی که در رفع زمان در رفع زمانت مبیع از بایه اتفاقی است که اخراج مبیع از بیت معتبر نیست. هر زن اگر پایه مبی را در خانه مشتری به تحویل مشتری داد، مشتری هم اخذ بیعت کرد ولی هنوز از خانه بیرون نبرده، در دست مشتری تلف شد، آیا به عهده پایه چون هنوز از خانه اخراج نشده؟ قطعا نه. پس اخراج مبی از خانه قطعا در رفع ضمانت پایه قطعا معتبر نیست. اون چیزی که معتبره یا تخلیه است یا قبضه، یعنی یا بنا به قول شهید با تخلیه رفع ضمان میشه چه از خانه اخراج بکنه چه نکنه، یا به عقیده بعضی ها تخلیه هم به درد نمیخوره باید قبض بشه، یعنی فعل مشتری وصول به دست مشتری به ید مشتری برسه. اخراج از بیت قطعا و قطعا به اتفاق همه علما، اخراج از بیت در رفع ضمانت مبی از بایه به اتفاق علما معتبر نیست، ولی ظهور روایت عقبت ابن خالد ظهورش دلالت میکند بر اینکه اخراج از بیت هم در رفع زمان معتبر است و شرط. پس از نظر اینکه این روایت شاملی یک مطلبی است احدی به او قائل نشده، پس از این زد این روایت عقبت ابن خالد مخدوشه. این خدشه را به روایت وارد کردن یعنی روایت معمول به نیست، معناش این است و هیچی به این روایت عمل نکرده، کسی نگو روایت معمول به چی نشد، علما از روایت اعراض کردن به روایت عمل نکردن فتوا ندادن، این روایت نمیشه مدرک بشه، نمیتوند مستمسک برای یک حکم بشه. معلوم شه میخواد بگرد این خدشه و این ایراد در این روایت درست نیست، خدشه وارد نیست، ایراد وارد نیست. چرا؟ اخراج از بیت معنای لغوی و معنای تحت لفظیش مقصود نیست. اخراج از بیت یه معنای کنایه‌ای داره. کنایت چیه؟ کنایه از این است که یعنی سلطنت خودش را رد بکنه، از خانش خارج بکنه، یعنی از دست خودش خارج بکنه. تجربه مدید اخراج از دست رفعیت تخلیه است، به بیان دیگر اخراج از سلطنته. تا به امروز بایه بر این مبی سلطنت داشت، ولی امروز دیگه سلطنت نداره، از حیطه سلطنت خودش خارج کرد، اختیارش داد به دست مشتری. اخراج از بیت کنایه از اخراج از سلطنته، نه اخراج از بیت. همین معنا تحت لفظش بیت به معنا خانه، اخراج هم خارج کردن یعنی از خانه خودش مبی را اخراج بکنه، این معنا مراد نیست. معلوم شه میفرماد اگه کسی در استعمالات عرفی اگه تأمل بکند، برای شخص متأمل در استعمالات عرفی که مثلا عرفن کلمه اخراج استعمال میشه، اگه کسی به دقت بررسی بکند در او این معنای کنایی مخفی نموند که اخراج از بیت کنایی از اخراج از سلطنته. پس این ایراد که این روایت معمول به نیست، در روایت اخراج از خانه شرط شده در حالت که اخراج از خانه شرط نیست، این ایراد دیگه وارد نمیشه. اخراج از بیت کنایت چیه؟ معنیش اینه که سلطنت خودش از روی این مبی برداره، دیگه به مبی تسلط نداره، اختیار را داده به دست مشتری. این تمام شد که نه تا اینجا مرحوم شیخ خدشه های وارده را دفع کرد و در اول درسم فرمود انصاف قضیه این است که فتوای مرحوم شهید که تخلیه در رفع زمان کافی است، این فتوای مرحوم شهید قریب نسبت به ظاهر روایت عقبت ابن خالد، چون در روایت عقبت ابن خالد هم کنم موضوع برای رفع زمان اقباض بود، اقباض هم کنایه از تخلیه است، یعنی تخلیه کرد دیگه بعد از این تلف هم بشه به عهده بایه نیست، ولی مشتری به یدش هم قبض نکرده. بعد از این میفرماید بله اگر کسی در روی حقیقت لفظ جمود بکنه، جامد باشه، وایسته بگد من غیر از معنای حقیقی لفظ معنا دیگر را قبول ندارم، جمود بکند، وایست جامد بشه رو حقیقت لفظ. اگه کسی حقیقت لفظ را در نظر بگیره، در روایت در رفع زمان شرط چیه؟ شرط اقبازه، حتی یقبض المتاع و یخرج من بیته. اقباز موضوع برای رفع زمانه. خب ما از اینجا ممکنه بگیم وصول مبی الى ید المشتری سبب رفع زمانه، مبی باید به دست مشتری برسه و این از خود روایت عقبه در میاریم، تخلیه هم کافی نیست، از خود روایت عقبه ما استفاده میکنیم. کی تلف مبی بهده بایع نمیشه؟ بعد از اینکه مبی وصول به دست مشتری، به دست مشتری برسه، واصل به مشتری بره، وصول معتبره. اگه کسی بپرسه وصول الی المشتری از کجای روایت عقبه در میاری، ایشون میفرمایند چون در این روایت اقباض و اخراج شرط رفع زمانه، اقباض اخراج سبب رفع زمانه، حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته. خب اقباض اخراج درسته، هر دو فعل بایعه. کی اقباض میکنه؟ اقباض فعل کیه؟ فعل بایعه. اخراج فعل کیه؟ فعل بایعه. گرچه در صورت ظاهر فعل بایعه که اقباض و اخراج موضوع برای رفع زمانه، ولی چند روز اینا ما میخونیم اقباض بدون تحقق قبض معقول نیست. اقباض قبض چند روزه میخونیم، اقباض قبض تقابلشون تقابل تضایفه، اینا متضایفینن. اقباض بایه فعل بایه بدون فعل غیر بایه، فعل غیر بایه مشتری، بدون فعل مشتری فعل بایه که اقباض محقق نمیشه. اقباض بایه با قبض مشتری محقق میشه. پس ممکنه بگیم در روایت که اقباض شرط رفع زمانه، چون اقباض ملازم با قبضه، اقباض بدون قبض نمیشه، پس در حقیقت قبض مشتری موضوع برای رفع زمانه، نه تنها تخلیه. تخلیه تنها این با روایت عقبه هم سازگارنه، چون در روایت عقبه اقباض شرطه، اقبادم بدون قبض، اخراج بدون خروج آیا معقوله؟ اخراج بشه خروج نشه آیا معقوله؟ به طور که اخراج بدون خروج نمیشه، حتی یخرجه باید از خانم خارج شده باشه، ولی بای اخراج بکنه خروج نباشه محال، امکان نداره. اخراج بدون خروج و اقباض بدون قبض نمیشه. پس کسی اگه در ظاهر لفظ جمود بکند، قبول نکند اقباض در اینجا به معنای تخلیه است، رو حقیقت لفظ اگه وایست جمود بکنه، ممکنه بگیم روایت عقبه مثل روایت نبوی که کل مبی این تلف قبل قبل من مال باید، در روایت عقبه نظر به وصول مبی الی المشتری نظر داره، نه تنها فعل باید. خب از آن مدید بعد ایشون میفرماید مگر اینکه کسی از این روایت استفاده بکند بگه زمان متعلق به فعل بایعه تنهاست، فعل بایعه تنها که مشتری فعل نداشته، تنها فعل بایعه باشه، او غیر از تخلیه چیز دیگری نیست. ترجمه میدید بگد ولی رفع زمان متعلق به تخلیه است، تعبیر به اقباض و اخراج مسامحه است. مگر اینکه کسی یه ذوق فقاهتی بیشتری داشته باشه، تجربه مودی بلی بگد از این روایت اقباض گفته، اقباض فعل بایعه تنهاست، فعل بایعه تنها تخلیه است، پس رفع زمان متعلق به چیه؟ متعلق به تخلیه است، یعنی با تخلیه مبی ضمانت بایعه از مبی رفع میشه دیگه. بعد از تخلیه اگه مبی به آفت سماوی هم طلب بشه دیگه بهده بایعه نیست، زمان متعلق به تخلیه است. منتها در روایتی نویر تلف المبی قبل قبضه نیست، این معارض با میشه، برای اینکه در این روایت عقبه اقباض معتبره، اقبادم کنایه از تخلیه است و مسامحی است و مست الحاجت الیها فی تبری بارت الیها است. من در حاشیه کتابم الیه ما نوشتم، یه زه گذاشتم، یعنی ظاهری نست الیه ما است، حتمی هم نمیگیم الیه ما، یعنی احتیاج قائم شده، احتیاج وادار کرده از تخلیه به اقباض و به اخراج تعبیر آورده. ترجمه میدید بلی به جای تخلیه اقباض گفته، ولی خود اقباض دخالت نداره، اقباض بدون قبض نمیشه. خب این تمام شد. بعد مرحوم شیخ علامه را به تأیید مرحوم شهید میاره. معلومه اینا که فتوا میدادن جدنا اینا خیلی دقیق بودن. مثلا شهید که میگه تخلیه در رفع زمان کافی است و در رفع نهی از بیع قبل از قبض کافی نیست، اگه اینا رو نخونده بودیم آدم میگفت شهید این از کجا آورده. معلوم است که نظر شهید مسلم در اینکه تخلیه در رفع زمان کافیه، نظرش به کدوم روایت بوده؟ نظرش به روایتی عقبت بن خالد، و این حرف اخیر شیخ را استفاده کرده، از اقبال تخلیه استفاده کرده، یعنی رفع زمان متعلق به فعل بایه، فعل بایه هم تخلیه است، منتها مراتب مسامحتن به جای تخلیه مسامحتن چیش گفته شده؟ اقبال. اون روز هم خوندیم که تخلیه تارتن مسامحتن اقبال تعبیر آورده میشه. بعدیشون میفرماین این که شهید فرمود با تخلیه بایه زمانت از بایه رفع میشه، این بعدی از شروعات کتاب تذکره هم ظاهر میشه. در کتاب تذکره هم از بعدی شروعات ظاهر میشه که تنها تخلیه بایه ولو مشتری قبول نکنه، هنوز وصول به مشتری نشده، مشتری قبض نکرده، ولی بایه که قبض مشتری را، اسباب قبض مشتری را، موانع را رفع بکند، با هم دیگه ضمانت از بایه برطرف میشه، ضمانت از بایه بری میشه. از بعد فروعات تذکره هم این استفاده میشه. چطور؟ علامه در بعد از فروعات تذکره راجع به قبض فرموده است که اگه بایه سلعه را پیش مشتری احضار بکنه، یعنی بیارد پیش مشتری متاع را، مبی را بیارد پیش مشتری، تجربه میدید بله، فقال المشتری وهو، مشتری به بایه بگرده، یعنی بذار اونجا، و وز به معنی نهادن دیگه، ترجمه بیاد که بذار اونجا، یه جانشون بده بگه مبی را بذار اونجا. با همین گفتن وهو تم القبض، قبض حقیقی واقع شد، قبض حقیقی قائم با کیه؟ کردت خوندیم قبض حقیقی قائم با مشتری، قبض حقیقی در اونجا تمامه. چطور؟ قبض حقیقی تمامه. این که میگه بذار اونجا که انه به بایه وکالت میده در نهادن مبی در این زمان، فعل وکیل فعل موکله، فعل وکیل فعل موکله، که انه وکالت داد به بایه گفت از طرف این بدار اونجا، که انه خود مشتری مبی را گرفت و گذاشت اونجا. کار وکیل فعل وکیل به اعتبار فعلی که فعلی موکله. پس با گفتن وهو تم القبض، قبض دیگه قبض حقیقی در اینجا تمام شد. قبض حقیقی که تمام بشه پس ضمانت بایه هم رفع میشه حقیقتاً قطعاً، و بعد از این اگه مشتری بفروشه ولی دست نزده به مبی، بعد از نگه بفروشه فروختنش هم بدون نهیه، نه نهی تحریمی داره این بی و نه نهی کراهتی علا اختلاف القول. عبارت ایست اینه که لانه کت توکیل فلوق، مثل این که مشتری به بایه وکالت در وز داد، و اگر مشتری قبول نکرد، بایه مبی را آورده پیش مشتری، مشتری قبول نکرد، تجربه میدید اصلا هیچی هم نگفت، لم یقل شیئا، هیچی نگفت، هی میگه بابا مبی مال توست بگیر، مشتری سمون بو پس حرفی نمیدنه، یا هیچ حرف نزد، او قال لا ارید، یا مشتری به بایه گفت من نمیخوام، نمیخوام نه اینکه پس میدم، یعنی قبول نمیدم، فعلا نمیگیرم مبی را، قبض نمیکنم، لا ارید، حصل القبض، بعدم قبض حاصل میشه. این بعدم قبض حاصل میشه، معیدی حرف شهید شد. با اینکه مشتری یعنی از طرف بایه تخلیه شده، تمام مقدمات قبض فراهم شده، وصول بر مشتری به هر مقدمه محتاج بود، همه مقدمات فراهمه، کنه با همین قبض میشه حاصل میشه. این معیدی حرف شهید میشه که نه تخلیه در بعضی از موارد کافیه. این نتی که مرحوم علامه آورد قبض حاصل میشه، میگه لوجود تسلیم، بران که در این ذات تسلیم محقق شد، یعنی تسلیم بایه. بعد مرحوم علامه تشبیه هم میکنه، غاصب ضامن مال مغصوبه، مالی که غصب شده است در دست غاصب در ضمانت غاصبه. میگه به طوری که اگه غاصب مال مغصوب را بیاره، ترجمه بودید، و مال مغصوب را وضع بین ید المالک، مال مغصوب را بذاره جلو مالک، بگه دارم مالی که من غصب کرده بودم آوردم پسش دادم، ولو مالک نگرفته حرفی نزده هیچی نگفته، تا اینهو یب را اومین از دمان، به طور که غاصب با این کارش، با کدوم کارش، یعنی مبی مال مغصوب را بیاره جلو مالک بذاره رو زمین، با همین براءت ذمه از مال مغصوب برای غاصب حاصل میشه. در مانندی هم اگه مشتری لا اریدم بگرد هیچی نگرد، باید مبی را بیاره بذاره جلو مشتری ولو هیچی هم نگفته، با همین چی میشه؟ قرض حاصل میشد و براءت چی؟ ذمه. بعد از این اگه طلب بشه دیگه بهده باید نمیشه. خب اول مرحوم شد یه توجیه میکنه، میگه ظاهر عبارت این است که مراد از تسلیم در اینجا تسلیم محقق شد فعل بایه، فعل بایه یعنی تخلیه محقق شد نه تسلیم. قرض تمامه لوجود تسلیم، مقصودش از تسلیم چیه؟ مقصود از تسلیم تخلیه است، ولی تسلیم هم مادام که مشتری نگرفته باشه تسلیم صادق نیست، مرادش از تسلیم تخلیه است. ترجمه مدید؟ ولی همین مرحوم علامه که این حرف را زده در یک باب دیگر تجربه دید، در باب هبه آمده گفته این قول ضعیفه. کدوم قول؟ بگیم با تخلیه قرض محقق میشه، این قول ضعیفه. اول این قول را به شافعی نسبت داده، گفته این قول شافعیه، در حالی خودش هم گفته، بعد گفته است که این قول ضعیفه. خب بعد مرحوم شیخ میخواد، بعدم توجه کنید، مرحوم شیخ میخواد بگد مراد مرحوم علامه و مراد مرحوم شهید از این که تخلیه قبضه، این البته تعبیر از منه، عبارت منه، اینا میخوام بگن تخلیه موضوعاً قبض نیست، در حکم قبضه، در حکم قبضه، یعنی قبض محقق نشده، در حکم قبضه، در حکم قبضه، به طور که با قبض ضمانت از بایه رفع میشه، با تخلیه هم چی میشه؟ ها؟ ضمانت رفع شده، نه قبض محقق شده. چرا؟ سببی براءت بایه منحصر به قبض نیست. غیر از قبض مشتری ما اسبابی داریم، غیر از قبض مشتری وسائلی داریم، با اون وسائل، با اون اسباب ضمانت از بایه رفع میشه بدون اینکه قبض اقباب هم محقق بشه. پس عدم زمان، رفع زمان دلیل بر تحقق قبض نمیشه. حرف مرد یکیه، ما گفتیم قبض استیلاست، استیلاست، تا استیلا نشده قبض نیست، ولی رفع زمان شده. چطور؟ ولی اگر قبلا خوندید در طلب مبی قبل از قبض، همین در جلسه اش خوندیم، اگر مشتری قبل از قبض مبی را خودش ائتلاف بکند، آیا بایه زامنه یا با همین ائتلافی مشتری ضمانت از بایه رد میشه؟ کدوم یک از اینها رد میشه؟ مشتری بره مثلا اصل دستم نداده، فرض کنید اگه یه حیوانی بود، فرض کنید از دور یه تیری بزنه بکشه این حیوان رو، با ائتلاف مشتری ضمانت از بایه رد شده، دیگه بایه زامن مبی نیست بدون اینکه قبض واقع بشه. پس براءت الضمان ملازم با تحقق قبض نیست، ملازمه با تحقق قبض نباشه. ممکنه در مانندی هم ما بگیم، بگیم اگه بایه تخلیه بکنه، ولو ما روایت عقبران به اصطلاح معیار قرار دادیم، ممکنه بگیم با تخلیه قبض محقق نشده، اما چی شده با تخلیه؟ ولی ضمانت بایه رفع شده. پس ضمانت بایه با قبض هم رفع میشه، با تخلیه هم رفع میشه، با ائتلاف مشتری هم رفع میشه، تجار مودید و به وسائل دیگر هم رفع میشه. ممکنه مراد مرحوم شهید و مراد مرحوم علامه این است که میگن قرض محقق شد یا قرض تمام شد، مقصودشون یعنی حکم قرض، نه خود قرض. قرض محقق نشده، موضوع هم محقق نشده. ممکنه نظرشون به این باشه. چرا بعدیشو میفهمد از بیانات ما معلوم شد لفظ قبض که مستره به صیغه خودش که مستره، ظهورش در فعل مشتریه. قبض همیشه فعل مشتریه، به فعل مشتری قائم با مشتریست. و مراد از قبض دیروزم خوندیم، امروزم میخونیم، در اقوالم گفتیم مراد از قبض استیلا بر مبیعه، مشتری مستولی بر مبیع باشه، چی در منقول و چی در غیر منقول. قبض با استیلا محقق میشه. وقتی که مشتری مستولی بر مبیع شد، هم ضمانت از بایع رفع میشه و هم بعد از استیلا اگه به کسی دیگه بفروشه، فروختنش نه نداره، فروختنش جایزه، حتی کراهت هم نداره با استیلا. چرا؟ به چی دلیل؟ میگه قبض لغتاً، اون روز نقل کردن از لغه بگیم، قبض لغتاً العقد مطلقا سه معنا داشت. العقد مطلقا او بیلید او بی جمیل کرد. قبض به معنای اخذ بیده یا اخذ مطلقه. مسلم مراد از اخذ، اخذ حسی نیست. اخذ حسی یعنی انسان به چشم خودش ببینه، مشتری با دست خودش اخذ کرد. مراد از اخذ، اخذ حسی هم نیست، انسان ببیند که مشتری به دست گرفت مبیع را، این مراد نیست. چرا؟ اگر مراد از قبض اخذ، اخذم اخذ حسی باشه، این در تمامی مبیعات درست نیست. در تمام مبیعات اخذ حسی معقوله؟ کسی که زمین خریده زمین را اخذ حسی بکنه، یعنی حسن ببینیم دو دستی زمین را بلند کرد مثلا، به دست گرفت، آیا مقصود اینه؟ اگه مراد از اخذ تجار هم بودید بله اخذ حسی باشه، این در تمامی مبیعات ما میبینیم اخذ حسی نیست. پس این دلیل بر این است که قبض به معنی اخذ، اخذم حالا میگیم اخذ هر شی، اخذ کل شی به حسبه، به حسبه که باشه. قبض زمین به حسب خودشه، قبض منقولات به حسب خودشه، قبض دنانیر به اخذ هر شی به حسب خودشه. در بعض جا اخذ به حس میشه، یعنی به ید میشه، در بعض جا به استیلا میشه. جامعش استیلا، جامع همه اینها استیلا، استیلا مشتری. خب میفرمایند اخذ حسی مسلم معتبر نیست، چون در بعد مبیعات اخذ حسی ممکن نیست، در حالتی که احکام قبض در همه مبیعات جاریه. در همه مبیع قبض یه احکامی داره. بعد از قبض توجه مودی زمان از بایع منتقل به مشتری میشه، بعد از قبض بیعش صحیح میشه. پس لازم این است که در کلام اهل لغت و در لسان شرع که احکام کثیره رو قبض آورده، در کجاها آورده احکام کثیره رفته رو قبض؟ در بیع قبض احکام کثیره داره، در رهن قبض حکم داره. در رهن قبض حکم چیه؟ قبل از قبض رهن لازم نیست، رهن میتوند عقد رهن را به هم بدنه. قبض رهن شرط لزومه. در صدقه ترجمه میدید، در صدقه قبض چیه؟ قبض شرط ملکیته. در هبه مادامی که متحد قبول نکرد، قبض نکرده، مالک نمیشه. پس ایده از احکام رو قبض در بابی صدقه رفته. یه عبارتی از اینا خدمتتون توضیح بدم، چون اگه بعد خودتون مطالعه بکنید شاید دارم. و تشخیص مافید دمه، قبض در تشخیص مافید دمه حکمی داره. با قبض مافید دمه مشخص میشه. این میخواد چی بگرد؟ در تشخیص مافید دمه قبض نقشی داره. رو قبض احکام رفته، مقصود از تشخیص مافید دمه چیه؟ مقصود اینه اگه کسی به کسی کلی مافی ذمه بدهکاره، یک خروار گندم در ذمه بدهی داره، یک خروار گندم مافی ذمه داره، این بدهی کلی مافی ذمه کی مشخصه در خارج میشه؟ در یک فردی منحصر میشه، از ذمه منتقل میشه به عالم زمین و در یک فرد حلول میکنه، میگه مال طلبکار منحصر میشه به این فرد خاص. این کی واقع میشه؟ با قبض. ببینید در اونجا هم قبض نقش داره. حتی در عزل قبلا خوندیم، در عزلم ممکنه مافی ذمه متشخص در اون باشه، درسته؟ پس اقرض در تشخیص مافی ذمه هم حکمی داره، یعنی مافی ذمه با قبض مشخص میشه. اینا را مرحوم شیخ شاهد میارد که در لسان شرع رو موضوع قبض احکام زیادی رفته، در بی، در رهن، در هبه، در تشخیص مافی ذمه که توضیح دادم خدمتتون، در همه اینها این همه احکام که رفته. پس لازم این است که از قبض اراده بشه چی؟ اخذو کل شیئین به حسبه. اخذم مسلم اخذ حسی نیست، اخذ حسی باشه در همه مبیعات جاری نمیشه. اخذ حسی که نشد، این همه احکام هم که شرعن رو موضوع قبض زده، پس ناچار باید بگه مراد از قبض اخذه و اخذ کل شیئین به حسبه. اخذی مبیع کوچیک، اخذش در نظر اون مثلا یه وسیله داره، یه راهی داره. اخذ غیر منقول تجار مدید، بله اخذش و قبضش یه جوره. منقول بزرگ، غیر بزرگ، پس بگیم مراد از قبض اخذه. اخذم به معنای استیلاز، مهوه ما بکرنا من الاستیلاز و سلطنه، همین اخذ کلش این به حسابه معناش همین استیلا مشتری و سلطنت مشتری. بعد از این که مشتری تسلط هر وقت تسلط پیدا بکنه، این قبضه به ساعت نگاه نکن. تازم بله روز میخوام من در وسط دست هیچ وقت چیزا خارج شوخ نمی کنم. معروفه یه مهمان یه طرفته بود صاحب خونه است، دلش تنگ شد این کیپا میشه، هی ساعت را در می آورد به مهمان نشون میداد، میدیدم مهمان نفهمید میذاشت زیرش. یه پنج دقیقه که بعدم در می آورد نگاه میکرد، یعنی مهمان بفهمه که دیر شده. دیدم مهمان از اون خوش فهمانیست، گفت مهمان؟ گفت بله. گفت پاشو برو دازه. حالا ایشانم به ساعت نگاه میکرد. یعنی تازه من میدید الان اجازه بدید. بله حالا ما یکی یکی این اقوالی که دیروز یا پریروز اقوالی که در رابطه با قبض خوندیم، یکی یکی اونا را براتون رد بکنیم. یکی از اقوال این بود ما ذکره، بعد هم اینجا یه عبارتی، البته مثلا مشکل نیست، خیلی آسون و ساده است، ولی از عبارت در آوردنش مشکله. بعضا گفتن قبض عبارت از نقل و تحویله، درسته؟ یکی از اقوال نبود، گفتن قبض نقل مبی و تحویل مبیه، بلکه ابن زهره در قنیه ادعا اجماع کرد که قبض نقل تجامدید. خب مرحوم شه میفهمه فهو لا یخلو ان تعملی، قبض به معنای نقل به معنای تحویل این خالی از تعمل نیست، این اصلا درست نیست. بعد میگه این که از کردن مشکلی نستا و این شهده من عرب بکنی موافقن للعرف، به طور که شما هم شناختید. بعضا گفتن قبض به معنا نقل موافق با عرف هم هست. اینا کجا خوندید؟ در ضمن اقوال کجا خوندید؟ بله نقل، اجازه بدید حالا عرض بکنم. فقط کلمه نقل در قول سامن و در قول سادس، به طور که مرحوم شهیدی هم متعویزه، در قول سامن و در قول سادس کلمه نقل نبود. بعضیه اگه مطلقم نگم میگفتم مثلا در حیوان قرض به چیه؟ به نقله. این که میگه به نقله، این ظهورش در این است که قرض به معنا نقل موافق با عرفه. کجا این دلالت میکنه موافق با عرفه؟ این که میگه قرض در حیوان نقله، ما از اینجا میفهمیم نظرش این است که نقل قبض عرفیه، چون اگر نقل در حیوان در نظر عرف نقل نبود، یه تعبد شرعی بود، اونا که میگن قرض در حیوان نقله میگفتن قرض در حیوان شرعن قبضه، نقل شرعن قبضه، قید شرعی را که نیاوردن مطلق میگن. مثلا میگن در فلانسیز یا نقل، مثلا در مکیل مودون داشتن بعضی هم میگفتن قبض مکیل مودون یا به نقله یا به کیله، مخیر بود بین نقل. این که میگه یا به نقله یا به کیله، این بدیهیست. این روز شاید اونجا برسیم کیل قبض مکیل مودونه، این قبض تعبد شرعیه و الا از نظر معنا لغوی، از نظر عرف، اگه کسی 10 من گندم خرید، بایه گندم را کشید گذاشت کنار، نه عرفن به قرض میگن، تا مشتری دست نگرفته با خودش نبرده یا دستش نزده، مجدد این که فرض کنید تو ترازو ریخ 10 من گندم را کشید. روایاتش هم میخونیم، بعدی هم میگن همین کیل مکیل، کیلش قبض مکیله، این قبض شد کنده، این قبض قبض شرعیه. تجربه میدید اونا که میگن نقل قبضه قید شرعی را نیاوردن، این دلیل بند است که پس قبض به معنای نقل موافق با عرف هم هست. پس اونا که در تعریف قبض نقل را معرف قرار دادند، میگن نقل مبیع قبض مبیعه قید شرع را نیاوردن، این تایید میکند که قبض به معنای نقل موافق با نظر عرف هم هست. تجامدید مرحوم شیخ میفرماید این خالی از تأمل نیست، یعنی نقل دخالت در قبض در نظر عرف، نقل دخالت در قبض نداره، شاهد میاره. عبارت این است لأن مجرد اعطاء المقود للمشتری، مقود اون افسار را میگن که آلت قاعدیت، یعنی که نه با او حیوان نمیکشن. فرض کنید اسبی را فروخته، شتری را فروخته، افسار شتر را گذاشت دست مشتری، مشتری هم اصلا این حیوان را تکون نداده، اگه افسار جلوی حیوان را بگذاره تو دست مشتری، در نظر قبض محقق شد یا محقق نشد؟ محقق شده، افسار شداد به دست مشتری کنید آقا بفرماد این حیوان شما. با همین قرار دادن مقود در دست مشتری مسلم قبض محققه، ولی هیچ نقلی هم نشده، نقل مکانی هم نشده، مبیع از یک مکان خودش به مکان دیگر نقل هم نشده. پس اینا که قبض را در حیوان میگن قبض نقله، و بعضی عبارات هم میرسوند که در نظر عرف در حیوانات قبض عبارت از نقله، ما میبینیم این درست نیست. در نظر عرف هم قبض حیوانات متوقف در نقل نیست. یا ترج کنید او رکوع بود علی، مشتری حیوان خرید، پول بایه را داد، بله بلند شد سوار حیوان شد، رو حیوان الان نشسته، ولی این حیوان یک قدمی هم از جا خودش بر نداشته، با همین سوار شدن تنها قبض عرف محقق شد یا همین قبض موقوف بر راه رفتنه محققه؟ پس اینا که میگن در حیوان قبض عبارت از نقله، باید در حیوان نقل بشه، مشتری حیوان را مثلا از خانه بایه، از طویله بایه، از محل بایه ببره به جای دیگه، این خالی از تأمل شرط درست نیست. ما میبینیم در قبض حیوانات هم در نظر عرف نقل و این چیزا معتبر نیست. تجامدید بعد ببینیم اقوال دیگه برسیم، ببینیم این اقوالی که ما در رابطه با قبض داشتیم اینا کدوم یک از اینا درست یا نه، نتیجه میگیریم که قبض عبارت از استیلاف، ولی فقط در مکیل میگن کیل قبضه. ببینیم مقصود از رو چیه، روایت ها را بخونیم ببینیم آیا از روایت استفاده میشه که در مکیل قبضش همین کیل تنهاست یا نه. بله این صاف مطلب این است که انما ذکره شهید قریبون بی نسبه الى ظاهر روایت عقبه، اون که شهید فرموده بود این نسبت به بله ظهور روایت عقبه خوبه، چون ظهور روایت عقبه در چی بود؟ در این بود که با همین اخراج بایه زمانت از بایه رفع میشه، یعنی وصول بر مشتری قبض مشتری شرط نیست، تخلیه کافیه. برود بما یختش فیها خدشه شده در روایت عقبه به این که به ظهورها فی اعتبار اخراج نلده، میگن پس کنه اخراج از بیت در تحقق قبض و در رفع زمان اخراج از بیت شرطه، چون روایت به دو موضوع ناظر بود، یکی یقبض یکی یخرج، اقباض و اخراج. ما انه غیر معتبر فی رفع زمان اتفاقا، با اینکه اتفاقی است اخراج از بیت در رفع زمان شرط عرض کردم اگر مبی را مشتری تحویل گرفته به دست گرفته گذاشته تو جیبش، اما اینکه از بیتی پایه اخراج بکنه یا نکنه با همین وصول مبی الی مشتری قبض محققه، ضمانت از پایه رفع شده ولو اخراج از بیت هم نکنه. تجمدید وکیلی یعنی این خدشه درست نیست. چرا؟ ان الاخراج عن البيت کنایه عن الاخراج عن السلطنه، اخراج از بیت کنایه از اخراج از سلطنته، یعنی باید از سلطنت خودش مبی را بیرون برده، دیگه بر مبی سلطنت نداره، تسلط بعد از این همش با مشتریه. و رفع الید اخراج از بیت کنایه از رفعیت، یعنی باید دست خودش دستم کنایه از سلطنت داشت. ترجمه دید علالید ناخدد، کسی که زمین کس را غصب کرده با علالید میگم، با اینکه زمین رو دست که نیست، اما علالید یعنی بر ید مستولی، اون دستی که مستولی است بروست عهده مال بروست تو وقتی که ادا بکنه. بلا ینبغی شفاء ذلک علی المتعمل فی الاستعمال العرفی، کسی که به استعمال عرفی نگاه بکنه و تعمل در استعمال عرفی بکنه میبیند که بلی مراد از اخراج، اخراج از سلطنت و رفعیت هادا خود دار. ولیکن الجمود علی حقیقت لفظ، این در خیال میکنم در اصطلاحات ما جاریست دار، میگم پلانی یه زمین خوبی داشتم از دستم بیرون بود، از دستم خارج کرد، از دستم مگه زمین تو دست بود؟ یعنی از سلطنت من، یعنی غصب کرد، از سلطنت من بیرون برد، اینا استعمال میشه. از خانه بیرون شد یعنی از دستش بیرون، اخراج بکند از دستش، اخراج بکند از دستش یعنی سلطنت خودش را برداره، رفعیت بکنه. بلکن الجمود علی حقیقت لفظ، کسی اگه رو حقیقت لفظ در نیره و جمود بکنه و بیسته بگن نه اقباس شرطه یک تدی اعتبار، اگه کسی جمود بکند ممکنه بگن نه وصول بر مشتری شرطه، از جهت وصول بر مشتری شرطه، چون اقباس شرطه، اقباس هم بدون وصول مبی بر مشتری اقباس محقق نمیشه. دلیلش این است لأن الاقباض و الاخراج، اقباض و اخراج هر دو و این کانا من فعل البایه الا ان صدق هما علی، صدق اقباض و صدق اخراج بر مبی یحتاج الى فعل من غیر البایه، محتاج یه فعل غیر از بایه، اون فعل غیر بایه که مشتری، یعنی محتاج فعل مشتری رو هم بگیره اخذ بکنه. لأن الاقباض و الاخراج بدون القبض و الخروج محالون، اقباض بدون قبض، اخراج بدون خروج محاله. اقباض کنه طریق برای وصول ایل مشتریه، پس کنه وصول ایل مشتری شرطه، اقباض مقدمه وصوله. الا ان یستفاد من روایت تعلق و دمانه علاماکان من فعل البایه، زمان متعلق به چیزی که فعل بایه تنها، فعل بایه تنها چیه؟ تخلیه. ماکان من فعل بایه یعنی رفع زمان متعلق به تخلیه است و تعبیر بالاقباض و اخراج مسامحه هست. اقباد اخراج مسامحتن تعبیر آورده شده، اقباد کنایه از تخلیه است، اخراج کنایه از تخلیه است. مستت الحاجت کردم، البته به نظر من حتمی هم نمیگن، مستت الحاجت الیها فی تعبیر، احتیاج به این دوتا در تعبیر احتیاج پیدا شده است، اقباد گفته، یعنی روی احتیاج، نه از باب این که خود اخراج و خود اقباد دخالت داره، تخلیه است. و ما ذکر شد من رفع زمان به تخلیه یظهر من بعد فرود تذکره، از بعد فرود تذکره هم ظاهر میشد که بله حرف شاید درسته. حیث و قال لو احضر البایه از سلعه تقال المشتری دعهو، بایه سلعه را پیش مشتری آورد، مشتری هم گفت دعهو یعنی ببر اونجا ببرش، تم ملقه با همین گفتن دعهو قبض مشتری تمامه، لأنهو کت توکیل فیلورد، این گفتن دهو که انه وکالت میده به بایه در نهادن مبی رو زمین، مبی را بذار اونجا، این که انه وکالت داد در نهادن، در نهادن مبی که وکالت داده باشه، پس که انه وضع او مثل وضع خود مشتریه، که انه مشتری خودش گرفت و گذاشت در یه گوشه مثلا. بله لأن بله لم یقل المشتری شیئاً، اگه مشتری هیچی نگفت، بایه مبی را آورده مشتری هیچی حرف نمیدنه، او قال لا اورید یا میگه نمیخوام، حصل القبض، بعدم قبض حاصله، کنه قبض حاصله یعنی قبض به فعل بایه تنها چی میشه؟ حاصل میشه. لوجود تسلیم، کما لومد القاسب المغصوبه بین ید المالک. قاسب مال مغصوب را بیاره جلو مالک بذاره، با هم گذاشتن جلو مالک کنه برعت از زمان پیدا میکنه، یبره من از زمان. قاسب از زمانت مال مغصوب بری میشه. در مانند هم بایه ولو مشتری هیچی نگه، یا بگن من خوام بایه جلو چشم مشتری مبی را بذاره زمین، با همین بری میشه از زمان. و ظاهره این المراد من از تسلیم مفهومشن، مراد از تسلیم که میگه لوجود تسلیم ماه و فعل البایه، این که فعل بایه، فعل بایه هم تخلیه هست، یعنی تسلیم حاصل شده، یعنی تخلیه حاصل شده. ولویم تنال ولو وصلی هست، ولویم تنال مشتری، ولو مشتری امتناع هم کرده از گرفتن مبی، ولی بایه همینجور بذاره رو زمین، تخلیه از طرف بایه، محتلق مقصود شن از وجود تسلیم تخلیه. لكن نه قدس سر رو سرده فی عنوان المسئله، در عنوان همین مسئله در بابیه و بیزت ها در قول قدس، این قول ضعیفه، یعنی قول به این که قبض با تخلیه و با تسلیم قبض محقق میشه ضعیفه، بعد نسبتی لبعد شافیه. پر ظاهر نمراده مراد علامه که اگه بای مبی را بیاره بدون خواستن مشتری بذاره رو زمین، این قبضه مراد علامه مراد شهید قدس سره رفع زمان به هادا، من اصلا با همین کار زمانت بایه رفع میشه، اما قبض چی؟ ها؟ پس بفرماد موضوعا قبض محقق نشد در حکم قبضه، یعنی قبض حکمش برای اتبای از زمان بود، با همین کارم بایه بری از زمان میشه، این در حکم قبضه، نم قبض موضوعا قبض محققه. بلی زمان رفع میشه بل نمید بل نه یکی بل عن الشهید فی الحواشی نهو نقل عن العلامه قدس سرهما، از شهید در حواشی حکایت شده است که او از علامه نقل کرده است که ان التخلیه فی المنقول و غیره برفع زمان، در منقول در غیر منقول با تخلیه چی میشه؟ ها زمان رفع میشه. با تخلیه در منقول و غیر منقول با تخلیه زمان رفع میشه. تخلیه دیدن قبضی که فعل مشتری است، تخلیه سبب میشه این فعل با مشتری قائم بشه، آیا با تخلیه قبض محقق میشه؟ پس این که میگم با تخلیه زمان رفع میشه، معنیش اینه که برات از زمانه ولو قبض محقق نشده، لانه حق بنا البایه بقد ادا ما علیه، این حق بود بر بایه، حقش بود، یعنی یه حق بود علیه بر زرل بایه، در گردن بایه حق بود تخلیه بکند، حقش ادا کرد، تخلیه کرد، یعنی کاری که مربوط به بایه بود انجام داد با برات زمان. اقول و هادا این که برات زمان حاصل میشه ولو قبض محقق نشده، کما ان اطلاف المشتری یرفع زمان البایه، مشتری مبی را اطلاف بکند قبل از قبض زمان را از بایه رفع میکنه، رفع زمان از بایه شده قبض محقق شد، پس رفع زمان اعم از قبضه، رفع زمان ملازم با تحقق قبض نیست. و سیاجی من المحقق ثانی ان القبض ان النقل فی المتیل و الموضوع یرفع زمان، ترجمه دید نقل در مکیل موضون رافع زمانه من لم یکون قبضم، با اینکه نقل قبض نیست، چون عقیدش این است در مکیل موضون نقل قبض نیست، در مکیل موضون قبض چیه؟ کیل وزنه. و قد ظهر مما ذکرنا این لفظ القبض از ظاهر به صیغتی فی فعل مشتری، قبضی که ظهورش در فعل مشتریه یراد به الاستیلاء علی المبی، مرادت قبض استیلا بر مبی سوا فی المنقول و غیره، در منقول غیر منقول مشتری مستولی بر مبی که بشه قبضه، لان القبض لغتا الاخذ، قبض لغتا اخذه، یا مطلقا، مطلقا یعنی به هر وسیله اخذ بکنه ولی به دست نگیره بایه بذاره تو جیبش، این اخذ به ید نیست ولی اخذ مطلق هست، اخذ مطلق، یا بعضی میگن اخذ به ید، بعضی میگن نه حتی یدم کافی نیست، باید به جمعی کف اخذ کرده باشه. الاخذ پین اورید الاخذ حصه بلید، اگه میگن اخذ بید یا اخذ، مراد اخذ حسی بیده، حصه یعنی انسان در خاری با چشم خودش ببینه که با دستش اخذ کرد، فبلایت تا پی جمیل مبیان، اخذ بید حسی در همه نبی که حاصل نمیشه، نبی از بس وزن سنگینه اصلا اخذ بیدش ممکن نیست، یا غیر منقوله، غیر منقول باشه اخذ بیدش ممکن نیست. تجربه دید بلی ما ان احکامه زاریتون فیلود در حالتی که احکام قرض در همه مبیعاتیه زاری از قرض به معنای اخذیت حسی، اخذیت حسی که در همه مبیعات ممکن نیست، تلاوم ان یراد به فی کلام اهل لغه و فی لسان شر، در کلام اهل لغه در لسان شر که الحاکم علیه به احکام کثیرن، حکم رده در لسان شر حکم شده است بر قرض به احکام کثیره، در بی قرض احکامی داره، در رهن قرض احکامی داره، قبل از قرض است رهن لازم نیست، در صدقه قبل از قرض ملکیت حاصل نیست، در بیع صرف سلام قبل از تفرق اگه قرض نشه بیع باطله، قرض اینجا نقشی داره و وقتش هم مشخصه، در بیع صرف سلام قبل از قرض اگه متفرق بشن بیع باطله، باید قرض واقع بشه در بیع صرف سلام، قرضش هم قبل از تفرق بشه، تجربه میدید و لسل بی در بی سلام در بی سر قبل از تفرق قبض نشه بی به طور کلی از ریشه باطل میشه، پس معلوم میشه قبض یه نقش عمده‌ای در ابواب متعدده که داره، در بی نمیدانم در صدقه در تیبه و امثال اینا، در رد و تشخیص مافی الذمه، در تشخیص مافی الذمه قبض حکمی داره، یعنی مافی الذمه به قبض فرد مشخص در فرد میشه، مادام که فرد را طلبکار خودش یا وکیل طلبکار یا ولی طلبکار یک فردی از مافی الذمه را قبض نکنه، کلی مافی الذمه که در فرد مشخص نمیشه، پس در تشخیص مافی الذمه قبض دخالت داره. علی حال این قبضی که در لغت و در لسان شر وارد شده تلاوم ان یراده به، لازم این است که اراده بشه از قبض اخت کل شیء به حسبه، اخت هر شیء به حسب خودش به اقتدار خودش، بهوه ما ذکرنا من الاستلام و السلطنه، و اما ما ذکره بعد من اعتبار نقل و تحویفی، میگه نقل و تحویل در قرض معتبره، بلی دافیل قنیه علی اجماع علا انه القرض فی المنقول، گفته است در منقولات اجماعیست که قرض منقولات به چه حاصل میشه؟ به نقل، ادعا اجماع کرده الذی لا یکتفی فی تخلیه، در منقول که تخلیه کافی نیست نقل کافیه، فهو لا یخلو عن تأمل، این حرف که در منقولات قرض به نقله این خالی از تأمل نیست، چرا؟ و این شهیده من عرفت به کونه موافقا للعرفی مثل الحیوان، در مثل حیوان موافق عرف هم هست، یعنی عرفن هم به نقل قرض محقق میشه، یعنی در حیوانات قرض کنم منحصر به نقله، باید ببردش تا قرض واقع بشه، میفرمه لا یخلو لأن علت تأمله، چرا ما بگیم قرض در حیوانات منحصر به نقله این لا یخلو عن تأمله؟ لأن مجرد اعطاء المقود للمشتری، آلت قود، آلت کشیدن را، کشیدن حیوان که پشت سرش بکشه، اینا که به دست مشتری داد عطا کرد به مشتری، مقود را که اعطا کرد به مشتری، تجمدید او مرکوب حله یا سوارم شد قبض نرفن، این مسلم عرفن قبض در نظر قبضه، ولی نقلم نشده، هنوز تکونم نخورده، علاده چون مل مراد من نرد فی کلام من اعتبره هو نقل مشتری لله، نقل البایه کما هو دار من عبارت المبسوط المتقدمه المصرح به فی جامع المقاصد.